ساعت 15 به وقت ایران، مهدی طاهباز هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. رأی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره درخواست آفریقای جنوبی برای توقف عملیات نظامی اسرائیل امروز جمعه صادر می‌شود. هواپیمایی ال آل اسرائیل پروازهایش به آفریقای جنوبی را متوقف می‌کند. و خبرگزاری ایرنا مدعی شد ایالات متحده هیچ هشداری درباره تهدید به بمب‌گذاری به تهران نداده است. با سلام و وقت بخیر. قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه امروز جمعه رأی خود را درباره درخواست آفریقای جنوبی برای انجام اقدامات اضطراری علیه اسرائیل صادر می‌کنند. آفریقای جنوبی از این نهاد زیر نظر سازمان ملل خواسته با صدور حکمی اضطراری به اسرائیل دستور دهد تا عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. رأی روز جمعه دادگاه لاهه بخشی از پرونده است که آفریقای جنوبی در آن ادعا می کند که اسرائیل مرتکب نسل کشی در جنگ غزه شده است. اسرائیل از دیوان بین المللی دادگستری خواسته است که این پرونده را به طور کامل رد کند. در این رابطه بیشتر بشنوید از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا.
در لایحه‌ای که آفریقای جنوبی تقریم دیوان بین‌المللی دادگستری کرده گفته که احتمالاً موارد نقض توافقنامه سازمان ملل متحد برای منع نسل‌کشی از سوی ارتش اسرائیل به وقوع پیوسته در نوار غزه و خواستار اقدامات اضطراری برای جلوگیری از نقض احتمالی این توافقنامه و نسل‌کشی فلسطینی‌ها در نوار غزه کرده. خب تا اینجای کار ما دو تا مسئله داریم. یکی از دادگاه خواسته که دستور توقف عملیات یا دستور اقدامات اضطراری بده برای توقف احتمالی نسل‌کشی در نوار غزه، که اتهام نسل‌کشی هست. مسئله که امروز ما شاهدش خواهیم بود احتمالاً این هست که دستور اقدامات اضطراری داده بشه، یعنی دادگاه فرمان توقف عملیات نظامی در نوار غزه، عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه رو احتمالاً صادر کنه، بنابر گفته رسانه‌ها و برخی تحلیلگران که این پرونده رو دنبال کردن تا اینجای کار. اما مسئله نسل‌کشی یک تحقیق شاید چند ساله بخواد، یعنی هم باید اسنادش به طور کامل در اختیار دادگاه قرار بگیره، هم باید محققان بتونن برن به نوار غزه و تحقیق در این باره، هم باید اسرائیل از خودش دفاع کنه. به هر حال در این زمینه که اسرائیل حامیانی داره، آمریکا مخالفت کرده با این اتهام‌ها، آلمان اعلام کرده در روند دادگاه به سود اسرائیل وارد عمل خواهد شد. اما اینکه دادگاه اگر امروز فرمان توقف جنگ رو بده به عنوان یک اقدام اضطراری برای جلوگیری از نقض احتمالی توافقنامه سازمان ملل متحد در منع نسل‌کشی، خب آیا دادگاه چون این رو اعمال کنه؟ مسئله این که به لحاظ قانونی دادگاه این حکمش قانونی و قطعی خواهد بود و امکان تجدید نظر نداره، اما دادگاه لاهه ابزار اجرایی برای اجرای فرمانهاش رو نداره، یعنی میتونه پرونده بره به شورای امنیت سازمان ملل متحد و در اونجا تصفیه بشه، که در صورت اینکه این قطعه در این باره تصفیه بشه، خب مجبور خواهد بود که جنگ رو متوقف کنه اسرائیل، که این مشخص نیست تا چه حد امکان پذیر خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که چیزی نمیتونه جلوی ما رو بگیره، نه لاهه و نه محور شرارت، به گفته آقای نتانیاهو که منظورش گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران هست و خود جمهوری اسلامی.
ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، در رابطه با رأی دیوان بین المللی دادگستری درباره درخواست آفریقای جنوبی برای توقف عملیات نظامی اسرائیل که امروز جمعه صادر خواهد شد. اما ادامه خبرها، هواپیمایی دولتی اسرائیل ال آل روز جمعه اعلام کرد پروازهای مستقیمش به آفریقای جنوبی را متوقف می‌کند. در بیانیه رسمی این خطوط هواپیمایی گفته شده که پروازهای تل آویو جوهانسبورگ تا پایان ماه مارس اوایل فروردین 1403 ادامه پیدا خواهد کرد و پس از آن متوقف می‌شود. این تصمیم ساعاتی پیش از صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به درخواست آفریقای جنوبی در توقف حملات اسرائیل به غزه اعلام شد. آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام نسل کشی به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه شکایت کرده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول منابع آگاه که نامشان اعلام نشده هشدار اطلاعاتی واشنگتن به تهران درباره انفجارهای کرمان را رد کرد. این در حالی است که یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت واشنگتن پیش از بمب‌گذاری‌های کرمان به مقام‌های تهران در مورد امکان وقوع یک تهدید تروریستی در داخل مرزهای ایران هشدار داده بود. رادیو فردا مطلع شده که این هشدار خصوصی بیش از یک هفته پیش از حملات مرگبار کرمان به ایران کرمان داده شده است. آمریکا میگوید هشدار محرمانه در مورد انفجارهای کرمان بر اساس سیاست وظیفه هشدار کاخ سفید برای جلوگیری از جانباختن شهروندان بیگناه در حملات تروریستی صورت گرفته. یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرد بر اساس اعلام سازمان بهزیستی حدود 30,000 دانش آموز دارای معلولیت امکان تحصیل در مدارس ابتدایی را ندارند. معصومه نجفی پازوکی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش روز جمعه گفت که آمار کلی دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی 140,000 تن است. او مهاجرت، فوت و معلولیت خاص را از دلایل بازماندن این دانش آموزان از تحصیل عنوان کرد. خانم نجفی پازوکی توضیح بیشتری درباره دلایل بازماندن از تحصیل این دانش آموزان معلول نداد. این سخنان در حالی بیان شده که در روزهای گذشته خانواده شهروندان معلول چند تجمع در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان برگزار کردند. به دنبال شدت گرفتن واکنش ها به حضور گروه رقص زنان ایرانی در مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا، یک مقام وزارت ورزش و جوانان از اعتراض ایران به کمیته برگزاری مسابقات در این رابطه خبر داد. علی احدی مدیر کل دفتر فرهنگی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد فعالیت این گروه بدون هماهنگی صورت گرفته و به محض انجام برنامه این گروه طی نامه رسمی به کمیته برگزاری این رقابت ها اعتراض ایران بیان شد. این مقام گفته بعد از اعتراض ایران حضور این گروه در برنامه ها متوقف شد. در ویدیوهای منتشر شده از اجرای این گروه زنان ایرانی با لباسهای پوشیده در حال دفزنی و رقصی ملایم مشاهده می شوند. انتشار این ویدیوها با واکنش های مختلف و پرتعداد در شبکه های اجتماعی روبرو شده است. چین از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا به مهار حملات حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ کمک کند. در غیر این صورت روابط تجاری تهران و پکن آسیب خواهد دید. چهار منبع ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند که موضوع حملات شبه نظامیان حوثی و تجارت بین چین و ایران در چندین نشست اخیر در پکن و تهران مورد بحث قرار گرفته. در همین زمینه روزنامه فاینانشیال تایمز روز چهارشنبه نوشت که ایالات متحده چند بار از چین خواسته است تا از تهران بخواهد حوثی‌های تحت حمایت خود را که به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ حمله می‌کنند مهار کند. شبه نظامیان حوثی در دو ماه گذشته دست کم 33 بار دست به حملات موشکی و پهپادی علیه مسیر کشتیرانی تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن زدند. و پس از انتشار یک فایل صوتی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از قطر به عنوان کشوری مشکل ساز انتقاد کرد، وزارت خارجه آمریکا از نقش قطر به عنوان میانجی در مذاکرات بین اسرائیل و گروه افراطی حماس دفاع کرد. به گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، قطر یک شریک جدایی ناپذیر و کلیدی در منطقه برای ایالات متحده است. در ادامه تنش میان دوحه و اورشلیم، وزیر دارایی دولت بنیامین نتانیاهو نیز روز پنجشنبه 5 بهمن این کشور را پدرخوانده گروه افراطی حماس معرفی کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خن شیا خنش نام تازه ترین کتاب رعنا سلیمانی نویسنده ایرانی ساکن سوئد است. این کتاب داستان زندگی فردی از جامعه LGBTQ+ و رنج و درد او در جامعه ایران است. از رعنا سلیمانی پیشتر کتاب‌های دیگری هم به چاپ رسیده که با اقبال روبرو شدند. همکارم الهه روانشاد با رعنا سلیمانی گفتگوی انجام داده.
خنج در لغتنامه ده خدا یعنی این که تنم میخارد. البته خنش بیشتر رایج هستش، یا مثلا این که میگوین خنشم میشود یعنی تنم میخارد. داستان در رابطه با یک فرد ترنس هستش که ظاهر مردانه داره ولی هویتش زن هستش، میخواد زن باشه. خب توی فرهنگ به شدت سنتی و مذهبی جامعه ایران، اون کسی که میخواد هویت خودش رو نشون بده با مشکلاتی که روبرو هست، به خصوص توی فضایی که فضای بسته‌ای هم هست، این یک نوع درده، یک کاریه که به راحتی نمیشه انجامش داد.
خانم سلیمانی، این آخرین کتاب شماست. از شما کتاب‌های دیگری هم منتشر شده: زنده باز زندگی، یک روز با 7000 سالگان، سندروم اولیس و لورکا در خیابان فرشته و همچنین کتاب میدونستی. تمام اینها غیر از لورکا در خیابان فرشته و میدونستی که مجموعه داستان هستن، بقیه راجع به از جمله یک زن ایرانی یهودیه که مجبور میشه کشور رو ترک کنه و روایاتش از اون چیزی که بر سرش میره در کشور سوئد. زنده باد زندگی در مورد اعدام 4 زن در ایرانه. به نظر میرسه که شما به بازنگری زندگی مردم و روایت رنج اونها علاقه زیادی دارید. آیا در تمامی این داستانها چیزی داشتید که به اون اتکا کرده باشید؟ داستان واقعی زندگی کسی رو تعریف کرده باشید؟ یا شاید از خودتون بهره میگیرید و داستان خودتون رو در بعضی روایات نقل میکنید؟
ببینید، داستانی از خلأ نیومده. من فکر می‌کنم که یا تجربه زیستی نویسنده میتونه باشه، یا اینکه با تجاربی که از دیگران به دست میاره میتونه داستان‌های خلق کنه. و من فکر می‌کنم که من به عنوان یک زن نویسنده که در جامعه ایران رشد کردم، و خب همونطور که ما میتونیم توی جامعه ما پر از تناقضات هستش، پر از درد هستش، و وقتی که من با این فرهنگ بالا اومدم، چطور میتونم به عنوان یک نویسنده چشمام روی دردای مردم ببندم و از اونها نگم و سرسری بگذرم؟ نویسنده فکر میکنم کاری غیر از این نداره که بتونه دردها رو به تصویر بکشه. و من وقتی در رابطه با اعدام مینوشتم داستان 4 تا زن که تو زندان اوین بودن، خب من تجربه زیستی زندان رو نداشتم. یا اینکه در قالب یک فردی که ترنسه، وقتی در رابطه با ترنس مینوشتم دردهایی که یک فرد ترنس توی ایران میکشه، این کتابی که من نوشتم شاید 147 صفحه باشه، ولی چیزی که من در اول نوشتم که قبل از اینکه بتونم کوتاهش کنم چیزی حدود 300 صفحه بود، چون تجربیات دوستانی که ترنس بودن و با سختی تونستم جمع‌آوری کنم و چقدر دردآور بود و ای کاش که میتونستم بیشتر به این موضوع بپردازم. خب فکر میکنم که تا حدودی هم تونستم از عهده‌اش بر بیام با اینکه دغدغه خود من نبود.
استقبال از کتاب خنج یا خنش تا به امروز چگونه بوده؟ به طور مثال سندروم اولیس، کتاب شما که داستان یک زن ایرانی یهودی رو که مجبور به ترک ایران میشه روایت میکنه، در اسرائیل در حال چاپه. از خنش یا خنش و دیگر کتاب‌های شما تا چند اندازه استقبال شده و تا چند اندازه ترجمه شدن؟
من زمانی که این کتاب تموم شد خب خیلی هیجان داشتم و من خیلی امیدوار بودم، و وقتی که این تموم شد فکر می‌کردم که به یک دوست ادبی که خیلی هم برام ارزش داشتن فرستادم. خیلی مستقیم گفتن که من این کتابو نمی‌خونم و نخواهم من خوند. برای چی اصلا راجع به همچی چیزی نوشتی؟ یعنی یک جورهای اون فرهنگ مرد سالاری و همچنین مذهبی و سنتی که هنوز رایجه، هنوز اینو خیلی بد میدونن، هنوز جا نیفتاده تو جامعه ما ایران، حتی تو قشر روشنفکر تا حدودی. ولی با مرور زمان، با اینکه مدت زیادی نیستش که این کتاب چاپ شده، ولی استقبال خیلی خوبی شد. دوستای عزیزی که من اصلا نمیدونم، بچه‌های جامعه ترنسا توی ترکیه عکس گرفتن، پسرهایی که با ناخن‌های لاک زده بودن، و یه دفعه یه کمپینی را افتاد که همه با ناخونای لاکسر این کتاب رو دستشون گرفتن. خیلی استقبال خوبی شد و از همه جای دنیا ایرانیای عزیزی که این کتاب به دستشون رسیده و دغدغه‌شون همین بوده با هم تماس گرفتن و خیلی خوشحال بودن که یکی شهامتش رو داشته که بتونه در رابطه با دغدغه ها و دردهای ترنس ها و حالا میشه گفت همجنسگراهای ایران بتونه بنویسه. فکر میکنم که نوشتن کار خیلی سختیه، مخصوصا که ما در غربت هستیم که هر کدوم الان یک گوشه از دنیا پرتاب شدیم. فکر میکنم که یک جورهایی این ادبیات داره ما هممون رو داره به هم مثل رشته تنابی وصلمون میده، چون درد مشترکه، زبان مشترکه، شاید باعث اتحادمون بشه یک جورهایی. ادبیات همیشه نقطه‌ای بوده که امید بوده، مخصوصا در این تاریکی، در این روزهای تلخ و سرد و پر از دلهره و تشویش.
رعنا سلیمانی بود، نویسنده ایرانی ساکن سوئد و نویسنده کتابی به عنوان خنش که به جامعه LGBTQ+ میپردازه. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. همکارانم رأس ساعت 16 به وقت ایران با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما خواهند بود. وقت بخیر.